هفتگی از دانشگاه مریلند. برنامه 173 جمعه 19 مهر ماه 1387 برابر با 10 اکتبر 2008 دوستان سلام، به برنامه دیگه‌ای از رادیو کالج پارک گوش می‌کنید. این یک صدای از پیش ضبط شده است و من هم مثل شما نمی‌دونم که چه برنامه‌هایی رو امروز خواهیم شنید. پس بدون هیچ مقدمه‌ای به برنامه‌های امروز گوش می‌کنیم. امیدوارم که از اونها لذت ببرید.
Hush it, baby, don't say a word. I'm gonna buy you a mockingbird. And if that mockingbird won't sing, Papa gonna buy you a diamond ring. And if that diamond ring is brass, Papa gonna buy you a looking glass. And if that looking glass will ring, Papa gonna buy you a chocolate cake. Let's have it.
بعد از تمام شدن مراسم اختتامیه المپیک، المپیک دیگری در همان محل و با استفاده از همان امکانات شروع می شود که ممکن است به باشکوهی المپیک اول نباشد و ممکن است 1/10 پوشش خبری و توجه المپیک اصلی را هم در محافل بین المللی و میان مردم جلب نکند، ولی ارزش انسانی و معنوی آن کمتر از المپیک نیست. این المپیک دوم همانطور که ممکن است اطلاع داشته باشید به نام پارالمپیک معروف است و بازی‌های ورزشی برای معلولین بدنی است. ورزشکاران و قهرمانانی که دست کمی از ورزشکاران معمولی ندارند و ثابت کردند همانقدر روحیه ورزشکاری و قهرمانی دارند. اینا ثابت کردند که نقص عضو بدنی دلیل موجهی برای محروم کردن قشر عظیمی از انسان‌ها از یکی از بزرگترین و زیباترین جشن‌های انسانی نیست. اما اونچه که امروز من می‌خوام درباره‌اش صحبت کنم المپیک دیگری است که شاید کمتر از اون اطلاع داشته باشید و به نام المپیک مخصوص یا اسپشال المپیکس معروف است. این المپیک برای معلولین ذهنی است و در حال حاضر بیشتر از 1.5 میلیون ورزشکار از 160 کشور جهان در فعالیت‌های اون شرکت می‌کنند. کمتر از 50 سال پیش معلولین ذهنی غالباً در تیمارستان‌ها، انستیتوها، کارگاه‌های کار اجباری و گاهی در صندوق‌خانه‌های تاریک منازل و به دور از اجتماع زندگی می‌کردند و حتی در بهترین حالت‌ها در معرض ترحم، کنجکاوی و ترس بودند. در چند دهه گذشته افکار عمومی نسبت به معلولین ذهنی در کشورهای غربی خیلی عوض شده است. در اواخر دهه 60 حدود 50 سال پیش دکتر فرانک هیدن، یک پروفسور دانشگاه تورنتو در کانادا، متوجه شد که دلیل اصلی مشکلات فیزیکی و بدنی معلولین ذهنی به خاطر عدم تحرک و شرایط بد زندگی است که توسط اطرافیان و جامعه به آنها تحمیل میشه. در همون سالها در آمریکا خانم انیس کندی شرایر، خواهر پرزیدنت فقید آمریکا جان اف کندی، در منزل خودش در شهر پوتومک مریلند یک کمپ تابستانی و روزانه برای بچه‌های عقب افتاده ذهنی را انداخت که شامل بازی‌ها، ورزش‌ها و فعالیت‌های فیزیکی مختلف بود. و با کمک خانم آن مک‌گلوب بروک که معلم ورزش بود ترتیب یک سری مسابقات ورزشی را برای این کودکان داد. یکی از دلایلی که خانم کندی را تشویق و ترغیب می‌کرد خواهر خودش روزماری کندی بود که در اثر یک عمل مغز در کودکی به عقب افتادگی ذهنی دچار شده بود. خانم کندی این کمپ را برای چند سال به طور منظم و سالیانه ادامه داد. بعد با کمک پول بنیاد کندی که خود خانم کندی یکی از هیئت امنای او بود، دامنه کمپ و مسابقات مخصوص اون رو گسترش داد. بنیاد کندی به دانشگاه‌ها، ادارات ورزشی، باشگاه‌ها پول و بورس می‌داد تا کلاس‌ها، جلسات تمرین، بازی‌ها و مسابقات مخصوص برای معلولین ذهنی داشته باشند. در سال 1968 اولین المپیک مخصوص با کمک بنیاد کندی و سرپرستی خانم کندی در شهر شیکاگو انجام شد. سازمان غیرانتفاعی المپیک مخصوص در سال 1988 توسط کمیته بین‌المللی المپیک به رسمیت شناخته شد. این سازمان تاکنون بیش از 2.5 میلیون ورزشکار را از 180 کشور دنیا و در 30 رشته مختلف پوشش داده است. بیشتر از 750,000 نفر به طور افتخاری برای این نهاد کار میکنند و به آن کمک میکنند و هر ساله این نهاد 30,000 مسابقه مختلف در دنیا برگزار میکند. این سازمان در تمام طول سال بازیها، مسابقات، کلاس و جلسات تمرین را برای کودکان و بزرگسالان عقب افتاده برگزار میکند. این موفقیت ها باعث شده که این انسان ها بتونن از نظر فیزیکی پیشرفت کنند، از زندگی و رقابت و بازی ها لذت ببرند و این بازی ها محیطی رو فراهم کرده که در این محیط به اونا احترام گذاشته میشه، انسانیت اونها ارج گذاشته میشه و اونا میتونن قابلیت های فیزیکی خودشون رو پرورش بدن. فلسفه این بازی ها طرز تفکر خانم کندی و خانم بروک و دکتر هیدن را ثابت کرد که اگر انسانی دچار عقب افتادگی ذهنی است، لزومی ندارد که از جامعه طرد شود و با روش‌های درست تدریس، تمرین و تشویق این انسان‌ها یاد می‌گیرند که از فعالیت فیزیکی لذت ببرند و در ورزش‌های انفرادی و گروهی با موفقیت تمام شرکت کنند. این فعالیت‌های بدنی باعث می‌شه که بیماری عقب افتادگی ذهنی اعتماد به نفس پیدا کنند که خود باعث بهبود شرایط ذهنی اونا میشه. خب بد نیست که بدونید که مایکل جوردن، بسکتبالیست معروف آمریکا، یکی از رؤسای کمیته المپیک مخصوص بوده و آرنولد شوایسینگر، فرماندار ایالت کالیفرنیا و هنرپیشه و ورزشکار سابق، بیشتر از 20 ساله که به طور افتخاری یکی از مربیان سازمان المپیک مخصوصه. البته لازم به تذکره که بدونید آقای شوایسینگر شاید چاره دیگه هم نداره، چون خانم کندی مادر زن اونه و آدم عاقل هم با مادر زنش در نمیفته. سازمان المپیک مخصوص در ایران هم فعاله و بیشتر از 8,000 نفر رو زیر پوشش خودش داره و حدود 1,000 نفر هم داوطلب افتخاری داره. من نتونستم بیشتر از این اطلاعاتی دربارشون پیدا کنم، فقط آدرس وبسایتشون رو پیدا کردم که اونو برای شما میذارم. در این وبسایت فقط اطلاعات مختصری درباره نحوه تماس با این سازمان اومده. خب دوستان، امیدوارم که از برنامه این هفته خوشتون اومده باشه. موسیقی این هفته آهنگ ترانه قدیمی آمریکایی به نام هاش است که توسط بابی مکفرن و یویو ما اجرا شده. روزتون خوش. You better get back.
سلام، فرنگیس هستم. در این برنامه درباره زبان‌های ایرانی و در واقع زبان فارسی و سرگذشتش براتون صحبت می‌کنم. مطالبی که می‌شنوید با استفاده از کتاب‌های راهنمای زبان‌های باستانی ایران، تاریخ مختصر زبان فارسی، زبان فارسی سرگذشت آن، پس از نوشته استاد دانشمند دکتر محسن عبدالقاسمی تهیه شده. زبان فارسی دنباله فارسی میانه است که خودش دنباله فارسی باستانه. فارسی باستان یکی از شاخه‌های ایرانی باستانه. ایرانی باستان با هندی باستان شاخه‌ای از زبان‌های هندی و اروپایی را تشکیل می‌دهد. تا سال 1786 کسی نمی‌دونست که زبان فارسی یکی از بازمانده‌های ایرانی باستانه که با زبان‌های لاتینی و یونانی و هندی باستان و انگلیسی یک اصل داره و این کشف سر ویلیام جونز قاضی انگلیسی بود. از هندی اروپایی اثر در دست نیست. از روی شاخه‌هایی که از اونها منشعب شده مانند هندی باستان با آثاری از نیمه دوم هزاره دوم پیش از میلاد مسیح و ایرانی باستان با آثاری از اوایل هزاره اول پیش از میلاد مسیح به وجود اون پی بردند و اون رو بازسازی کردند. جایگاه اصلی مردمی که زبان اونها هندی و اروپایی بوده به درستی مشخص نیست. بعضی از دانشمندان اون رو در دشت‌های جنوب روسیه فرض نمودن که بعدها از اونجا گروهی به سوی هند و ایران و گروهی هم به سوی اروپا کوچ کردند و در اونجاها سکونت گزیدند. از اوایل هزاره اول پیش از میلاد مسیح که ایرانیان شروع به اشغال نجد ایران کردند تا هنگام تأسیس دولت ماد در سال 708 پیش از میلاد مسیح، ایرانی باستان به صورت‌های مختلفی تحول پیدا کرده و زبان‌های متعددی در نواحی مختلف نجد ایران از اون به وجود اومدن. هر کدوم از این زبان‌ها دارای ویژگی‌هایی شده بودن که اونها رو به طور کلی از همدیگه و از ایرانی باستان ممتاز می‌کرد. از ایرانی باستان تا اونجایی که مدرک در دست داریم 4 زبان مستقیماً منشعب شده. اول اوستایی، دوم مادی، سوم سکایی، چهارم فارسی باستان. به یقین میشه گفت زبان‌های دیگری هم مستقیماً از ایرانی باستان منشعب شده بوده که از اونها چیزی باقی نمونده. چون در دوره میانه و در دوره نو زبان‌هایی مثل سغدی و بلوچی داریم که هیچ یک از اونها رو به ملاحظات زبانشناسی نمیشه از زبان‌های اوستایی و مادی و سکایی و فارسی باستان منشعب دونست. پس ناچاریم که بپذیریم که سغدی باستانی هم بوده که در دوره میانه زبان سغدی دنباله اونه. همچنین باید بپذیریم که زبان بلوچی باستانی هم بوده که زبان بلوچی دنباله اونه. دوره باستان به طور کلی از 1000 پیش از میلاد مسیح، سال استقرار ایرانیان در سرزمین ایران، تا 331 پیش از میلاد مسیح، سال سقوط هخامنشیان رو در بر میگیره. خب اول به زبان‌های دوره باستان می‌پردازیم. با زبان اوستایی شروع می‌کنیم. زبان اوستایی زبانی که از نواحی شرقی ایران بوده. تنها اثری که از این زبان به جای مونده کتاب اوستا است. اوستا به دو گویش نوشته شده. گویشی که گاهان یعنی سخنان خود زرتشت به اون نوشته شده و گویشی که بخش‌های دیگه اوستا به اون نوشته شدن. گویش نخست رو گویش گاهانی و گویش دوم رو گویش جدید نامیدن. گاهان منظوم نظم هجاییه و آثار منظوم اوستایی قافیه ندارن و نظم کمی و قافیه رو ایرانی ها از عرب ها یاد گرفتن. در خطی که برای نوشتن اوستا به کار میره و به خط دیندبیری معروفه، نشانه های الفبای جدا از هم نوشته میشن و در هر جای کلمه که می اومدن یک صورت داشتن، برخلاف الفبای فارسی که نشونه ها به هم متصل میشن و به شکل های مختلف در میان. درباره زبان مادی بگم که زبان قدیم ماد بوده و از این زبان نوشته در دست نیستش. از این زبان تعدادی واژه در نوشته های فارسی باستان و یونانی به جا مونده. و اما زبان سکایی. سکاها از هزاره اول پیش از میلاد مسیح تا هزاره اول میلادی منطقه وسیع رو در کناره های دریای سیاه تا مرزهای چین در تصرف داشتند. از زبان قدیم سکاها نوشته به جا نمونده. از زبان سکاهای مغرب که در کناره های دریای سیاه و جنوب روسیه زندگی میکردن تعدادی واژه در کتاب های یونانی و لاتینی باقی مونده. از زبان سکاهای آسیای میانه هم تعداد لغت در نوشته های هندی و یونانی و لاتینی به جا مونده. لغات به جای مونده از سکایی باستان اغلب از اسمهای خاص هستند. و آخرین زبانی که از دوره باستان درباره‌اش صحبت میکنم زبان فارسی باستانه. آثار بازمانده از فارسی باستان کتیبه های شاهان هخامنشی هستند که متعلق به 599 تا 339 پیش از میلاد مسیح هستند. نخستین کتیبه از اریارمنه هستش که متعلق به 610 تا 580 پیش از میلاد مسیح و جدیدترین کتیبه از اردشیر سومه که 358 تا 338 پیش از میلاد مسیح. و مهمترین کتیبه از داریوش بزرگ هستش که متعلق به 521 تا 486 پیش از میلاد مسیحه. کتیبه داریوش بر کوه بیستون واقع بر راه همدان به کرمانشاه حک شده که این کتیبه با ترجمه به زبانهای اکدی و ایلامی همراهه. در این کتیبه داریوش زندگی خودش رو شرح میده. فارسی باستان به الفبای نوشته شده که به اون به سبب شباهت نشانه های اون به میخ الفبای میخی میگن. الفبای میخی 36 حرف، 2 واژه جدا کن و 8 اندیشه نگار داره. اندیشه نگار یعنی این که به جای اینکه واژه هایی رو با نشانه های الفبایی بنویسن، برای دلالت بر اون شکلی به کار برده میشه که این شکل رو اندیشه نگار میگن. الفبای فارسی باستان نشانه هایی هم برای نشان دادن اعداد داشته که تنها برخی از اونها به ما رسیده. هر یک از حرفهای الفبای میخی فارسی باستان غیر از حرفی که برای نشون دادن مصوت‌ها به کار میره، مصوتی هم همراه داشته و به این سبب الفبای فارسی باستان الفبای هجاییه. الفبای فارسی باستان از چپ به راست نوشته میشه. الفبای میخی تا پایان شاهنشاهی هخامنشی رایج بوده، اما پس از اون از رواج افتاده و بعدها خوندن اون فراموش شده. در اوایل سده 19 میلادی دانشمندان غربی موفق به خوندن الفبای فارسی باستان شدند و از این راه الفباها و زبانهای دیگری هم کشف شد. از خصیصه های عمده زبانهای اوستای فارسی باستان وجود حالتهای هشتگانه فاعلی، اضافی، ندایی و 5 حالت مفعولی و جنسهای مذکر و مؤنث و خنثی و شمار مفرد و مثنى و جمع برای اسم و صفت و ضمیر. در سال 331 پیش از میلاد مسیح داریوش سوم هخامنشی به قتل میرسه و با قتل اون و سقوط هخامنشیان برای زبان فارسی دوره جدیدی شروع میشه که تا سال 867 میلادی برابر با 254 هجری، سالی که یعقوب لیث صفار به سلطنت میرسه و زبان فارسی در این رسمیت پیدا میکنه ادامه داره. این دوره برای زبان فارسی دوره میانه است. زبان‌های دوره میانه به 2 گروه تقسیم میشن: گروه ایرانی میانه غربی شامل فارسی میانه و پهلوی اشکانی و گروه ایرانی میانه شرقی شامل بلخی، سکایی، سغدی و خارزمی. شمار مثنى و جنس‌های سکانه مذکر و مؤنث و خنثی و حالت‌های هشتگانه فاعلی اضافی، ندایی و 5 حالت مفعولی که در ایرانی باستان وجود داشته به زبان‌های ایرانی میانه غربی نرسیدند. زبان‌های ایرانی میانه شرقی جنس‌های سگانه و برخی از حالت‌های هشتگانه را حفظ کردن. گروه ایرانی میانه غربی زبان‌های پهلوی اشکانی و فارسی میانه را در بر می‌گیره. پهلوی اشکانی زبان پهله بوده که خراسان، مازندران و بخشی از جنوب ترکمنستان امروزی را شامل می‌شده. پهله در فارسی باستان پرسوه استانی از شاهنشاهی هخامنشی بوده. از زبان پهلوی اشکانی که پهلوی یا پهلوانی باید نامیده بشه، در دوره باستان اثری به جای نمونده. از دوره میانه از این زبان آثار نسبتاً زیادی به جای مونده. این زبان ظاهراً در قبایل دوره اسلامی از میان رفته و جای خودش رو به فارسی داده. از پهلوی اشکانی 3 نوع اثر با 3 الفبای مختلف بر جای مونده. آثاری که به الفبای پهلوی اشکانی نوشته شدند، آثاری که به الفبای فارسی میانه کتابی نوشته شدند و آثاری که به الفبای مانوی نوشته شدند، که این آثاری که به الفبای مانوی نوشته شدند از واحی تورفان واقع در ترکستان چین در اوایل سده 20 پیدا شده. این آثار مربوط به دین مانی هستند و به همین سبب زبانی که در این آثار به کار رفته پهلوی اشکانی مانوی نامیده میشه، چون آثار مانی به پهلوی اشکانی و از واحی تورفان به دست اومده، به این زبان پهلوی اشکانی تورفانی هم میگن. و اما فارسی میانه که دنباله فارسی باستان هست و به فارسی میانه پهلوی ساسانی هم گفته میشه. از این زبان 4 نوع اثر به 4 الفبای مختلف بر جای مونده. کتیبه های شاهان و رجال دوره ساسانی، به زمانی که کتیبه های شاهان و رجال ساسانی به اون نوشته شده فارسی میانه کتیبه‌ای و به الفبایی که کتیبه ها به اون نوشته شده الفبای کتیبه‌ای میگن و زبور پهلوی هستش که مسیحیان ایران در دوره ساسانی کتاب هایی که به فارسی میانه نوشتن و یا از کتاب های دینی خودشون ترجمه کردن به الفبایی هستش که به اون الفبای زبوری میگن و زبانی که به اون نوشته شده فارسی میانه مسیحی نام داره. گروه سوم نوشتار زرتشتیان هستش که شامل ترجمه و تفسیر اوستا به فارسی میانه است و شامل متن‌های دینی فارسی میانه است، شامل اندرزنامه‌های پهلوی و متن‌های غیر دینی پهلوی. به زبانی که متون زرتشتی با اون نوشته شده، فارسی میانه زرتشتی و به الفبای که استفاده شده الفبای کتابی میگن. دسته چهارم نوشته های مانی و مانویان هستش که آثار مانی و مانویان از واحه تورفان واقع در ترکستان چین به دست اومده که به زبانی که نوشته های مانی و مانویان به اون نوشته شده فارسی میانه تورفانی میگن و الفباش هم الفبای مانوی هست. به علت کمبود وقت زبانهای شرقی دوره میانه و زبانهای دوره نو رو برای برنامه بعدی می‌ذاریم. از همراهیتون سپاسگزارم. خدا نگهدار.
به پایان برنامه‌های امروز رسیدیم. از دوستانی که در تهیه برنامه امروز همکاری کردند و همچنین از شما به خاطر توجه به این برنامه تشکر می‌کنم. خوشحال می‌شیم که با ما در تماس باشید. آدرس وبسایت ما www.radiocp.com و آدرس ایمیل ما radio@radiocp.com. تلفن پیامگیر ما هست 301-867-3131 و برای شنیدن برنامه ها از طریق تلفن میتونید با شماره تلفن 510-495-6364 تماس بگیرید. هفته خوبی براتون آرزو میکنم. تا هفته آینده شاد و پیروز باشید.